تقدیم به همه کسانی که برای انتقال تجربه ها و ماجراها در طول تاریخ تلاش کردند. قسمت هشتم رادیو ماجرا، سفر، صدا، دوربین، حرکت. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت هشتم پادکست رادیو ماجرا هستش که میشنوید. اون هم تو یک روز خاص برای دوستانم در مجموعه لست سکند. امروز تولد لست سکنده. 4 خرداد 89 سایت لست سکند متولد شده و امروز میخوایم این تولد رو جشن بگیریم. دوست دارم از طرف خودم و شما به همه دوستانم تو مجموعه لست سکند این تولد فرخنده و جذاب رو تبریک بگم. 10 که دوستامون در خانواده لست سکند دارن تلاش میکنن که با دادن اطلاعات درست و محتوای با کیفیت به علاقمندای سفر و تفریح کمک کنن تا از لحظه های سفرشون بیشتر لذت ببرن. حتی خود همین رادیو ماجرا هم که داریم تولید میکنیم تو همین راستا هستش و امیدوارم که بعد از این هم خانواده لست سکند بتونه بهتر از قبل این مسیر رو طی بکنه و هم در طی مسیر به ما کمک بکنه تا بتونیم تجربه های بهتری از سفر رو رقم بزنید. دوست دارم از شما دعوت بکنم که پیغامای تبریک خودتون رو توی شبکه اجتماعی لست سکند، شبکه اجتماعی رادیو ماجرا و همین بخش کامنت‌های این پادکست در واقع برای دوستامون بنویسید و تبریک‌های خودتون رو بهشون برسونید. خلاصه که لست سکند، تولدت مبارک. بریم سراغ ماجرای خودمون رو قسمت 8. این قسمت هم مثل قسمت‌های قبلی رفتم سراغ یکی از افرادی که تجربه خاصی تو سفر داره و این دفعه زاویه نگاهمون رو کمی متفاوت‌تر می‌کنه. این دفعه هم صحبت شدم با رضا پاکروان، مستندسازی که احتمالاً داستان هیجان‌انگیز زندگیش رو شنیدید یا توی یکی از برنامه‌های تدی که تو ایران برگزار شده یا سخنرانی‌های مختلف دیگه‌ای که تو یوتیوب ازش وجود داره ماجرای سفرش و رکوردشکنی‌هاش رو شنیدید. اما یکم با رضا از زبون خودش بیشتر آشنا بشیم و یه نگاهی بکنیم به تجربه هایی که به خاطر یه سریال مستند درباره قبایل آفریقایی به دست آورده.
من رضا پاکروان، سازنده فیلم های ماجراجویی و سفر هستم. کارم تمرکزش بیشتر روی داکیومنت کردن و مستند ساختن راجع به انسان هایی که به صورت سنتی زندگی میکنن در مناطق خیلی خیلی دوردست، از قلب آمازون تا گینه استوایی تا مناطق قطبی تا مناطق خیلی خیلی دوردست دنیا تا وسط آفریقا، جایی که معمولا خیلی سفر بهشون مشکل هستش.
قبل از اینکه با رضا هم صحبت بشم، ویدیوهای مختلفی که از سخنرانیاش دیده بودم و باهاش آشنا شده بودم رو یه دور دیگه مرور کردم. چه ماجراجویی عجیبی داشته و چقدر برای ساخت ویدیوها و مستنداش سختی کشیده. این یکی از دلایل مهمی بود که دوست داشتم با رضا صحبت بکنم. دوست داشتم بدونم رضا چرا و با چه انگیزه این همه سختی و ماجرا رو تحمل کرده و از سر گذرونده تا این مستندا رو بسازه. برای این تجربه ها باید انگیزه قوی داشته باشی، یه کار یا موضوعی که اثرش بزرگ باشه و بزرگ بمونه.
علاقه من به این آدم ها از اینجا هست که اینا گذشته ما هستن و در حقیقت تنها راه ارتباطی ما با گذشته و جایی بودن که ما قبلا بودیم و من خیلی به این موضوع علاقه من هستم و معمولا فیلم هایی که میسازم راجبه این هست که زندگی اینها چجوری داره تغییر میکنه، همینجوری که دنیای مدرن داره یواش یواش گسترده تر میشه و در حقیقت زندگی اونها رو میبله. میخوام ببینم اونها چجوری خودشون رو دارن تطبیق میدن با یک زندگی مدرن، با موبایل، با تلفن موبایل، با تکنولوژی، با چیزایی که یواش یواش داره وارد زندگیشون میشه. مثلا قبایلی تو آمازون بودن که تازه الان وارد دنیای مادی شدن، تازه دارن میفهمن که معنی پول چیه و اینا وارد یک بحران احساسی میشن و کار من اینه که در حقیقت این رو مستندش بکنم و ببینم که چه اتفاقی واسه این آدم ها میفته موقعی که وارد دنیای مدرن میشن.
رضا چند سال پیش دو تا سفر خیلی عجیب و غریب داشته که رکوردش توی کتاب رکوردهای گینس هم ثبت شده. سفرهایی که ازشون چند سالی میگذره، ولی من از رضا خواستم هم به عنوان اولین سفرهاش دلیل اون کارا رو بگه و همین که مختصری هم در موردشون صحبت بکنه برام.
اولین کاری که کردم این بودش که چون توی انگلستان زندگی میکنم، انگلستان به خاطر سنتی که داره همیشه اینجور آدما زیادن. یعنی اینجا شما اگه بگی مثلا من دور دنیا رفتم گشتم، با چه میدونم 70 تا کشور رفتم، چیز خیلی خاصی نیستش. چیزیه که واسه مردم خیلی عادیه. توی کشورهای دیگه مثلا تو آمریکا این یه چیز خیلی گنده ایه به خاطر اینکه آدم‌ها اونقدر سفر نمی‌کنن، ولی اینجا به خاطر اینکه یه جزیره هستش همیشه سنت این بوده که آدم‌ها اکتشافات گنده ای می‌کردن. همیشه به قول معروف سنت باقی مونده تا همین امروز و من واسه اینکه میتونستم توی اینجا یه اسمی در بکنم، بتونم کم کم از این حرفه بتونم زندگی بکنم، باید کار گنده ای میکردم. اولین کاری که کردم این بودش که از صحرای بزرگ آفریقا با دوچرخه رد شدم که تبدیل گینس رکورد جهانی گینس شد و از اونجا بودش که در حقیقت این چاشنی کار شروع شدش و من تونستم یواش یواش جای پای واسه خودم باز بکنم. کار بعدی که کردم این بودش که از شمالی ترین نقطه اروپا، در حقیقت مدار قطب شمال در نروژ، با دوچرخه شروع کردم و در سریع ترین زمان ممکن سر دو روز خودم رو به کیپ تاون در آفریقای جنوبی رسوندم که در حقیقت جنوبی ترین نقطه آفریقا میشه، که دغدغه‌های بزرگی واسم پیش اومد. با مالاریا دست و پنجه نرم کردم، با شرایط خیلی بد غذایی و آب و هوایی وسط صحرا افتادم بدون آب، تمام بدنم پر از مالاریا بودش و به قول معروف با مرگ دست و پنجه کوچیکی نرم کردم و دوباره برگشتم و نجات پیدا کردم بازم توسط قبایلی که اونجا زندگی میکردم. هدف من همیشه هیچ وقت دنبال این نبودم که رکوردی بزنم. چرا یه مدتی میگم اول کار به خاطر اینکه بتونم جذب اسپانسر بکنم و حامی مالی پیدا بکنم، به قول معروف بتونم تو به تلویزیونات شروع کنم محتوای کاریمو یواش یواش عرضه کردم، باید یه کاری میکردم که یه برندینگی داشت، یه دونه اسم گنده ای توش بودش و این رکورد زدن به من این اعتبار رو دادش که من بتونم با اینا صحبت بکنم و خودم رو مطرح بکنم. احساس میکردم که موقعی که این امکان به هم داده شد که تونستم یواش یواش حامی مالی جذب بکنم، یواش یواش تلویزیون‌های مختلفی بشن مشتریم، از ما بعد دیگه رفتم دنبال کاری که واقعا دوست داشتم بکنم. اون سفر نه فقط برای سفر، برم وسط آفریقا یه دونه فیل ببینم بگم او زندگی چقدر قشنگه، این نبوده. شرف من، هدف من بودش که سفرم باید یه هدفی داشته باشه و همونجوری که گفتم همیشه عشق اینو داشتم که به آدم‌ها و در حقیقت ارتباط بین آدم‌ها بزرگترین قسمتیه که منو همیشه به خودش جذب کرده و ارتباطی که ما میتونیم با انسان‌هایی که در گذشته زندگی می‌کنن، 150 سال تو این دنیای مدرن، 150 سال عقبن، تا حالا هنوز گوشی تلفن ندیدن، تا حالا هنوز اسکرین کامپیوتر ندیدن، تا حالا پول ندیدن، رفتن به اون جاهای آدمایی که در جای دوردست زندگی میکنن همیشه چیزی بوده که منو به خودش جذب کرده.
Modern life is hectic and complicated. There's always the next thing to do. We've never been so busy. Sometimes I can become so overloaded that I stop being effective. I love going to wild places. It allows me to step back and look at things from a distance. It gives me a sense of perspective. It's a process of discovery, external and internal. Wilderness slows me down, makes me feel I'm part of something much bigger. Nothing for miles around but you and the green landscape, where the day starts with the sun and the promise of an adventure.
سفرهای رضا خیلی ماجراجویان است و تم خاصی هم داره. نظر رضا در مورد سفرهای ماجراجویی هم جالب بود. رضا تو حرفاش یک کلید واژه داره که چند بار تو صحبتامون بهش اشاره میکنه. تغییر شرایط آب و هوایی کره زمین.
در حقیقت همه چیزا توی این دنیا انجام شده. آدم ها الان صف میبندن از اورست صعود بکنن. نمیدونم آدم ها قطب شمال و جنوب و تا اسکیت بورد کردن رفتن تا قطب جنوب، نمیدونم با دوچرخه رفتن، ملق زدن رفتن، هزار تا کار کردن، همه کارا انجام شده. الان دیگه جای جدیدی نیستش که کشف بشه روی کره زمین. ما کارمون اینه که در حقیقت بتونیم مستند بکنیم چیزهایی رو که داره تو دنیا اتفاق میفته. چجوری جاهایی که کشف شدن دارن تغییر میکنن به خاطر تغییر اقلیمی، به خاطر گرم شدن کره زمین، چه اتفاقاتی واسه انسانهایی که توی مثلا سیبری زندگی میکنن داره اتفاق میفته، آدمایی که تمام زندگیشون روی یخ میگذشته، اون یخ ها داره کم کم آب میشه، چه اتفاقی واسه اونا داره میفته، زندگیشون چجوری دارن ادامه میدن، چجوری زندگیشون رو دارن در حقیقت انطباق میدن با این دنیای جدید، چجوری آدمایی که تو آمازون دارن زندگی میکنن، قبایلی که اونجا هستن، چجوری زندگیشون داره تغییر میکنه، همینجوری که دارن درختها رو قطع میکنن و همینجوری که دارن جاده میکشن توی آمازون. و اینا چیزایی که من دنبالشم، سوالیه که توی مستندهام سعی میکنم جواب بدم.
رضا سفرهای ماجراجویی زیادی داشته، اما این قسمت و توی این صحبتی که من باهاش داشتم میخوایم بریم آفریقا. ماجراجویی که با رضا پاکروان دربارشون صحبت کردیم توی قاره آفریقا اتفاق افتاده و از جایی شروع میشه که ما بهش میگیم ساحل. ساحل کجاست و چرا رضا این موضوع رو برای صحبت انتخاب کرده با هم؟ سوالیه که ازش میپرسم. صحبتایی که وقتی شنیدم واقعا نگاه جدیدی به آفریقا رو تجربه کردم و پیدا کردم. آفریقایی که شاید خیلی از ما بخش عمده ای از اون رو فراموش کردیم.
اگه شمال آفریقا نگاه کنیم همش صحرا هستش. جنوبترش نگاه بکنیم همش سبز هستش و ساوانا هستش. بین سهارا و ساوانا یه نواری هستش که اون نوار رو بهش میگن ساحل. ساحل از غرب آفریقا در سنگال شروع میشه و به شرق آفریقا در سومالی ختم میشه. و این نوار در حقیقت جاییه که مملکتای توش وجود دارن که این مملکت‌ها در حقیقت دنیا اینا رو از خاطرش برده. جاهایی هن که شدیدترین درگیری ها و جنگ ها داره اتفاق میفته، جاهایی که خط مقدم گرم شدن کره زمین، در خط مقدم تغییر اقلیمی دنیا هستش و چون مناطق خیلی خطرناکی هستش و مناطق سختی هستش واسه سفر، اینه که دنیا اینجاها رو یادش رفته.
سوالی که برام پیش اومده بود و از رضا پرسیدم اینه که چی شده که اصلا به آفریقا علاقه‌مند شده. بخش اول صحبتمون رو رضا از چاد شروع میکنه. چاد و در کل آفریقایی که خیلی جذابه، ولی باید وقت بذاریم و ببینیمش و بشناسیمش. به قول رضا ما چقدر نمیدونیم.
دو سه سال پیش بود که رفتم به چاد برای یک ماموریتی، واسه یک تلویزیونی داشتم یک برنامه تهیه میکردم. یه برنامه رپورتاج بود. بعد متوجه شدم واو، من همه جای دنیا رفتم ولی این یه قسمت ساحل، این مناطق ساحل، مملکت‌های مثل چاد، نیجریه، مالی، سودان، یه جاهایی که آدما زیاد باهاش کاری ندارن، یه جاهایی که در حقیقت فراموش شده. مملکتی مثل بورکینوفاسو اصلا کاملا فراموش شده، کسی نمیشتبیم توی اخبار کسی راجبه اینجاها صحبت بکنه. بیشتر که روش تحقیق کردم متوجه شدم که بسیار قبایل مختلفی تو این مناطق زندگی میکنن و متوجه شدم که خیلی مذاهب خیلی خاصی هستش، مذاهب قدیمی آفریقایی، چیزایی که به در حقیقت بهش میگن انیمیزم، در حقیقت باور به سپیریت، باور به روح و جن در حقیقت به زبان خودمون اونجا وجود داره. و همیشه من واسم جالب بوده که بدونم توی ذهن این آدم ها چی میگذره، چی این باورا چی هستش و زندگی اینا چجوری داره تغییر میکنه. این بودش که موقعی که از چاد برگشتم، 2 هفته چاد بودم، موقعی که 2 هفته واسه اینا کار میکردم، بعد 3 هفته دیگه خودم شروع کردم ادامه دادن سفر کردم اونجا. هر چقدر که سفر میکردم میدیدم واو چقدر ما نمیدونیم راجع به این منطقه، این منطقه ساحل. موقعی که برگشتم تصمیم گرفتم راجع به این منطقه و قبایل و مردمش یک سریالی بسازم. 2 سال طول کشید که من تونستم این سریال رو به جایی برسونم که بتونم پول پشتش بگیرم و یه دونه 2 تا تلویزیونا رو مجاب کنم که پول بدن که برم یه چیزی رو واسهشون بسازم. بالاخره کار انجام شد. اسم سریالم هستش مناطق فراموش شده آفریقا و من سفرم رو از سنگال شروع کردم. و 4.5 ماه توی جاده بودم تا اینکه رسیدم به سومالی. تو سومالی مسافرتم رو تمام کردم.
ما درباره آفریقا خبر زیاد نمیشنویم. اون چیزی هم که میشنویم درباره فقر و فساد و آدمکشی و اینجور خبر هست. اما به نظرم همه تون قبول دارید که عجایب و شگفتی های زیادی رو میشه تو آفریقا پیدا کرد. چیزایی که ریشه های قوی و قدرتمندی از سنت رو دارن با خودشون حمل میکنن. با همه این موضوع جستجو کردن توی این سنت ها هم جذاب باید باشه و هم سختی خودش رو داره. موضوعی که از رضا پرسیدم و اونم تاییدش کرد که همینطوره.
خیلی جالب بود. موقعی که داشتم تحقیق میکردم راجع به این سفر، چیزایی که بیشتر میدیدم توی آنلاین وجود داره همش راجب بوکو هرام بودش، راجب جنگ بود، راجب آدم کشی بود، این داستان ها، و هیچ کدومشون و راجب دولت های فاسد رشوه خوار کثیف، ولی تنها چیزی که راجبش اصلا صحبتی نمیشد این طیف گسترده انسان ها، قبایل، مذاهب، چیزهای جالبی که مربوط مردم هستش اصلا هیچ کدومشون اینا وجود نداشتش توی چیزایی که تو آنلاین بودن. و موقعی که من سفرم رو شروع کردم، یکی از دقیقا مهمترین چیزهایی که من تو سفرم همیشه روش متکی هستم اینه که همیشه باید یک راهنمای محلی داشته باشه. خب اون زبان رو صحبت میکردش، زبان محلی رو صحبت میکرد و گوش و چشم من روی زمین بودش و راهنمایی میکردش. خب این اجازه به شما میده که به داستانها نزدیک تر بشی. یک تیم 5 نفره رو من از انگلستان بردم با خودم، به علاوه 2 نفر آدم محلی در حقیقت با ما بودن. مسافرت رو شروع کردیم از سنگال، وارد مالی شدیم. توی مالی داستانای القاعده بودش، اونجا به شدت القاعده وجود داره. خب جای منطقه جنگی هستش در حقیقت و کار بسیار سختی بودش که بتونی از اونجا عبور بکنی، چون وضعیت خیلی بدجوری هستش مالی الان. در حقیقت در علاقه‌های مسائل اقلیمی کمک کرده که در حقیقت القاعده خیلی اونجا قوی تر بشه، از تفرقه ای که بین مردم افتاده، بین قبایل مختلف، سوء استفاده کنه و در حقیقت حکمرانی بکنه اونجا.
باز القاعده و داستانایی که اینجا هم تکرار میشه. قسمت اولم به نوعی با القاعده و ماجراهاشون تو افغانستان روبرو شده بودیم و شنیدید احتمالا. این دفعه هم توی آفریقا، اما ماجراهای القاعده و کلا جنگ توی آفریقا ماجرای عجیبی داره که ما بهش بی‌توجهیم، ولی ممکنه در آینده نچندان دور گریبان خودمون رو هم بگیره. موضوع ساده‌ای که رضا برام تعریف میکنه و اول همین قسمت هم بهش یه اشاره‌ای داشتیم.
داستانش از اینجا برمیگره که چند سال پیش، سال 2011، انقدر که کره زمین گرم میشه و صحرای بزرگ آفریقایی داره گنده و گنده تر میشه و به سمت جنوب میره، آدمایی که در حقیقت قبایلی که مهاجر هستن، در قبایلی که در حقیقت عشایر هستن، از شمال مجبورن برن به جنوب به خاطر اینکه باید دارن مراتعی پیدا بکنن که بتونن گوسفنداشون رو یا گاواشون رو چرا بکنن، به خاطر اینکه هر چقدر که از شمال هی صحرا داره گنده و گنده جلوتر و جلوتر میاد، مجبورن به سمت جنوب برن. به سمت جنوب که میرن، آدمایی که در جنوب وجود دارن، خب اونا به قول معروف مراتعی که دارن مقدار محدوده و خب خوششون نمیاد یکی دیگه بیادش تو مراتب اینا رو استفاده بکنه. این نیست که استکاک بین این دو تا قبایل به وجود میادش. از این استکاک یک کسایی مثل القاعده استفاده میکنن، میان بهشون تفنگ میدن به جون هم دیگه بیافتن. ناگهان این کار من اینه که ببینم علت این جنگ ها، علت این تفرقه بین مثلا قبایل مختلف چیه، چجوری زندگی اینا تغییر کرده. اگه شما روزنامه های معمولی رو بخونین، تو روزنامه ها فقط نوشته که تو مثلا مالی 100 نفر کشته شدن، ولی هیچکی به این نگاه نمی کنه که چرا این اتفاق افتاده، چرا ریشه این قضیه چیه. و کار من اینه که من سفر میکنم به این مناطق و من وقت میگذرونم با این قبایل، وارد زندگیشون میشم، یواش یواش میتونم بفهمم که علت این که این جنگ ها به وجود اومده، علتش اینه که صحرا داره گنده تر میشه، علتش اینه که کره زمین داره گرم تر میشه، علتش اینه که اقلیم داره عوض میشه. و خیلی از جنگ هایی که تو این مناطق اتفاق میفته به خاطر کلایمت چینج و تغییر اقلیمی هستش.
خب بریم ببینیم این تجربه ها، ماجراهایی که رضا و تیمش باهاشون روبرو شدن چطور بوده و چیا بودن. اولین بخش مالیه. سفر رضا با ورود به مالی شروع میشه. ماجرای سفر به 150 سال گذشته با ورود به جایی به اسم دوگون و یه موضوع جالب که شاید نشه به این راحتی ها دیدش.
توی مالی من میخواستم برم به شهر تیمبکتو و متاسفانه نتونستیم بریم به خاطر اینکه تمام راهنمای محلی من ترسیدن، گفتن که بریم اونجا القاعده اولین کاری که میکنه کله همتون رو میبره. مجبور شدیم بریم به یه جای دیگه به نام دوگون. دوگون رو اگه توی D-O-G-O-N اگه توی ویکیپیدیا سرچ بکنین، یه جاییه که در حقیقت انگار رفتین به 150 سال گذشته. مردم دوگون اون موقعی که اسلام وارد مالی شد قسمت مرکزی مالی زندگی میکردن و مردم دوگون یه قبیله‌ای بودن که فرار کردن از اسلام و رفتن مناطق خیلی صعب العبوری رو برای زندگی انتخاب کردن، بالای کوه، و عبور به اونجا خیلی کار مشکلیه، رسیدن به اونجا خیلی مشکله. این نیست که تو 600 سال گذشته تونستن هنوز مراسم و سنت هاشون رو هنوز نگه دارن. و موقعی که شما وارد دوگون میشی همه چیز انگار که دست نخورده هستش، که چیزایی که واقعا من تحت تاثیر قرار داد اونجا باورم نمیشد که خونه ها، زندگی آدم ها، همه چیز انگار 150 سال رفتی عقب. و خیلی جالب بود برای من. آدم انسانای دوگون هنوز به جن اعتقاد دارن. موقعی که یه نفر میمیره، یه پیرمردی اونجا مرد، موقعی که ما رفتیم برای تشییع جنازه‌اش یه رقص خیلی ماسکای خیلی رنگارنگی میپوشیدن و میزدن و میرقصیدن که اصلا من باورم نمیشد که چقدر این مراسم زیبا و قشنگ بودش و واسه مردن یه آدم اینا دارن رقص و پایکوبی میکنن و موزیک خیلی جالبی میزدن و این داستانا. آره من این مراسم رو دیدم و بعد اونا شروع کردن به احضار کردن این جنها و خیلی چیز عجیب بود. من اصلا باورم نمیشد واقعا مردم تو این داستانها یه هم چیزایی رو باور دارن.
حالا مفصل به ماجرای احضار جن و این چیزا برمیگردیم، اما رضا شهر بعدی که میره اسمش هست جنه و جالبه که در مقابل یه شهری قرار میگیره که تمامش از کاه و گل ساخته شده و اونجا با بزرگترین مسجد کاهگلی جهان روبرو میشه.
مسافرتمون ادامه دادیم به سمت یه جایی رفتیم به نام جنه، یه شهری هستش که توی مالی وجود داره و من خیلی راجع به مالی دارم صحبت میکنم به خاطر اینکه یه جاییه که هنوز یادش توی ذهنم مونده، یه مملکتیه که واقعا من دوباره میخوام برگردم، فوق‌العاده بودش. بزرگترین مسجد گلی دنیا توی این شهر وجود، تمام شهر از کاه و گل درست شده، منطقه محافظت شده یونسکو هستش، ولی متاسفانه هیچ کسی نمیره این روزا اونجا به خاطر خطر و اتفاقاتی که توی اینجا افتاده متاسفانه. و ما موقعی که وارد جنه شدیم، در حقیقت سال یک بار قبل از شروع فصل بارونی اینا برمیدارن در حقیقت یه دونه پوست جدید به مسجدشون میدن، یه کاه و گل جدید میمالن به روی مسجد که مسجد یه شکل جدیدی پیدا کنه. من موقعی که میگم مسجد، یه چیز خیلی عظیمیه، یعنی اصلا هم چیزی من ندیده بودم به زندگیم، یه چیز خیلی خاصی هم هستش، با چوب و کاه و گل ساخته شده. تو این داستان 48 ساعت مردم رقص و پایکوبی توی این شهر جنه و در حقیقت گل می آوردن و گل رو می مالیدن به این مسجدشون. چیز فوق‌العاده‌ای بود، این یه مراسمی بودش که مخ من تکون داد، واقعا من چیزی ندیده بودم.
اما ماجرای جن و احضار جن، رضا سفرش رو از جنه ادامه میده و وارد بورکینافاسو میشه، یک کشور دیگه که مثل اینکه توی این کشور هم اعتقاد به جن خیلی جدیه و رضا و تیمش هم وارد یکی از این مراسم میشن و اون رو از نزدیک میبینن. خیلی عجیبه ها، اصولا اینجور چیزا رو وقتی مثلا میشنوی یا توی فیلم ها میبینی یه چیزه، ولی وقتی قرار از نزدیک ببینی و حتی توی اون تجربه شرکت داشته باشی و از نزدیک تجربهش بکنی یه چیز دیگه است. من به شخصه حاضر نیستم برم یه همچین جایی و یه همچین تجربه رو داشته باشم و ببینمش.
دیگه توی جنه کارمون تموم شد و به سمت بورکینافاسو رفتم و توی بورکینافاسو چیزهایی رو تجربه کردم، مذاهبی رو دیدم، اونجا آدمهایی رو دیدم که اونا هم به همین داستان جن و انیمیزم باور دارن. در حقیقت یه دفعه منو بردن توی یکی از این مراسم و خود من هم جزو در حقیقت جن رو برای من احضار کردن. خیلی چیز وحشتناکی بود، یعنی خودم واقعا اولین باری بود که واقعا ترسیدم. روی طرف نشسته بودش در حقیقت این کشیشی که این کار رو میکرد، نشسته بودش اونجا و یه آقایی بود که لباس یک ببر رو پوشیده بود و شروع میکردش یه این جن رو احضار میکرد، یه سری منترای میخوند که این جن وارد اتاق بشه و من میگفتش که آره تو راهی که در روبرو هستش این راه خیلی خطرناکه و من میخوام تو رو در حقیقت یه چیزی بهت بدم که تو رو این جن تو رو محافظت بکنه و از اینجا به بعد که داری میری تو دیگه اتفاق واسط نیفته. موقعی که گفته جن حاضر هستش به من گفت زانو بزن. زانو زدم، روی کف دستم یک پودر سیاهی ریختش که متوجه شدم بعدن پودر باروت بوده. یهو و بعد از و همینجوری دست منو گرفته بودش و با یه دست دیگه‌ش هم داشتش کله چند تا مرغو میبریدش، یعنی مرغ از کلهشو میبریدش میورد بیرون و خونشو میریخت کف دست من. سه تا مرغ رو این کارو کرد و خونش ریخت کف دستم و یهو یه چیزی انداخت توی دستم و دستم شروع کرد سوختن، یعنی قشنگ دود از تو دستم میمدش بیرون. داد میذارم، گفتم دارم میسوزم و دستم یه جوری گرفته بود زورم همش نمیرسید که دستمو ول بکنم. میگفتش این در حقیقت چیزیه که تو رو محافظت میکنه و بعدا متوجه شدم یک در حقیقت حلقه‌ای گذاشته بود کف دست من و این حلقه رو بعدا به من دادش و گفتش که تو الان بلسینگ و این در حقیقت چیزو از جن گرفتی، این در حقیقت محافظت رو از جن گرفتی و جن دیگه از بعد محافظت از تو میکنه و اگه به تو حتی شلیک بشه گلوله تو بدن تو نمیره. حالا منم میخندیدم، باورم نمیشدش، ولی جالب بود که مردم توی این قرن 21 تکنولوژی هنوز به این چیزا اعتقاد دارن. از اونجا که منم بیرون کف دستم یک تاول خیلی گندهی توش به وجود اومدش که مدتها این تاول بودش، ولی به حال قسمت خنده‌دار قضیه اینه که من اون حلقه رو گم کردم. این نیست که یکی به هم شلیک بکنه، من قطعا گلوله به هم وارد میشه. بورکینافاسو مملکت خیلی جالبی بودش، جاییه که همه مردم دوچرخه سواری میکنن، تمام مملکت همه رو دوچرخه بودن و یه فرهنگ خیلی خاصی داره که از مناطق کاملا فراموش شده آفریقاست. من توش خیلی سفر کردم و واقعا این که از جاهایی بودش که خیلی خوشم اومد، مردم خیلی مهربون، واقعا انسانی داشتش.
بله اینطوریه دیگه، اگه شما یه دونه از این حلقه ها داشته باشید دیگه گلوله بهتون صدمه نمیزنه. فقط نمیدونم چرا این همه سرباز و جنگجو و اینجور آدم ها نمیرن یه دونه از این حلقه ها بگیرن. بگذاریم، البته که این تازه اول یه سری ماجراهای این شکلیه و بازم از این تجربه ها رو رضا برامون تعریف میکنه. بریم کشور دیگه‌ای که رضا واردش میشه، کشور نیجر، کشوری امن برای قاچاق انسان، قاچاق انسانی که دلیلش باز هم شرایط آب و هوایی کره زمینه.
بورکینافاسو رو ترک کردم و وارد نیجر شدم. نیجر تنها مملکتیه که بین این توی منطقه‌های ساحل یه مقداری در حقیقت ثبات بیشتری داره. بقیه مناطق جایی واقع شده که دورورش همه جنگه، تو مالی، بورکینافاسو، چاد، اینا همش جنگه. نیجر این وسط قصر در رفته و این خب باعث شده که خیلی جای جذابی باشه واسه مهاجران و پناهجویانی که میخوان بیان اروپا، از نیجر باید رد بشن. خیلی کسایی که دقیقاً زندگیشون تحت تاثیر قرار گرفته با این گسترش صحرا و دقیقاً تغییر اقلیمی توی دنیا، دیگه نمیتونن کشاورزی بکنن، دیگه نمیتونن زندگیشون رو به صورت قدیمی بگذرونن، دیگه نمیتونن ببرن قلهشون رو بفروشن، گوسفنداشون رو ببرن. چرا؟ به خاطر اینکه زمین سبزی که داشتن تبدیل به صحرا شده، تبدیل شن شده. واسه همین اینا زندگیشون تغییر پیدا کرده و خیلیشون رفتن شهر و در حقیقت شهرهای بزرگ و شهرهای کوچیک، کارهایی دارن میکنن که زیاد بهش عادت ندارن. اونایی هم که جوونن و خیلی قدرتشون زیاده و یه خوردن مثلا پول دارن، سودای رفتن به اروپا رو دارن و وارد یک کار بسیار خطرناکی میکنن، وارد نیجر میشن، خودشون رو میرسنن به یه شهر به نام اگدز، از اونجا با سوداگران و قاچاقچیان انسان وارد دیل یا کنتراکت میشن و اونا اینا رو از صحرا رد میکنن، میبرنشون به لیبی، از لیبی میذارنشون توی دونه قایق، یا معمولا توی دریا غرق میشن، یا اینکه خیلی هاشون که خیلی خیلی خوشبخت باشن دیگه میان قایقای نجات اروپایی میان نجاتشون میدن، که اتفاقش خیلی کم میافته متاسفانه این روزا. دوباره برمیگردیم به همین داستان که چقدر تغییر اقلیمی باعث شده که مهاجرت زیاد بشه توی مناطق آفریقا. این تغییر اقلیم باعث شده که این بزرگترین مهاجرت انسان بوده در تاریخ، تا حالا یه همچین مهاجرت به این بزرگی اتفاق نیفتاده بوده. 30 میلیون آدم توی این منطقه ساحل دارن پناهنده میشن به مناطق مختلف، دارن در میرن از اونجا به خاطر جنگ، به خاطر تغییر اقلیمی، و همه اینا مثل یک دایره میمونه. جنگ به خاطر تغییر اقلیمی وجود اومده، تغییر اقلیمی خودش باعث مهاجرت میشه، مهاجرت باعث جنگ میشه، و این مردم وارد این دور باطل هستن و نیجر تبدیل شده به مرکز قاچاق انسان. من اونجا یه اتفاق خیلی خطرناکی بودم به پیش اومد، این بودش که داشتم از این مهاجرا فیلم میگرفتم و این قاچاقچیای انسان از من خوششون نمیومد، از این که من دارم فیلم میگیرم. طرف با تفنگش اومدش به من گفتش الجنری، من الان این گلوله رو تو مخت خالی میکنم، و جمع کردیم و رفتیم، مثلا از اونجا فرار کردیم رفتیم.
داستان این سفر و فیلم برداری تو آفریقا داره پیچیده تر میشه تا بالاخره به یه جایی میرسه که واقعا خطر جانی برای رضا و تیمش به وجود میاد. اما پیشنهاد یه نفر از محلی‌ها میتونه راه حل مشکل اون اتفاق باشه، رفتن و دیدن سلطان.
یه اتفاق خیلی جالب دیگه که افتادش، همینجوری که به سمت شرق مسافرت ادامه میدادم، رسیدم به یه شهری به نام زیندر که دومین شهر بزرگ نیجره، و من اونجا همه بهم میگفتن که دیگه از اینجا بعد نمیتونی بری به سمت شرق، به خاطر اینکه شرق اینجا بوکو حرام روش نفوذ خیلی زیادی داره و پات به اونجا برسه کشتنت. من نمیدونستم، واقعا نمیخواستم خودم رو بکشم، ولی از یه طرفم نمیخواستم مسافرتم رو از بین ببرم و میخواستم هر جوری شده از این مرز عبور بکنم. این بودش که هی گفتم چیکار بکنم چیکار نکنم، گفتم دیگه مسافرت من نمیتونه اینجا تموم بشه، باید یه فکری واسش بکنم. و یکی بهم گفتش که برو سلطانه ببین. گفتم سلطان؟ داره گفت برو سلطانه ببین. و من رفتم پلی سلطان. هنوز سلطان توی منطقه آفریقایی وجود داره. قبل از اینکه مرزها توی آفریقا کشیده بشه و دولت‌ها به وجود بیان، سلطان‌ها حکمرانی می‌کردن به منطقه خودشون. به فرض مثلا سلطان زیندر یه منطقه خیلی بزرگی رو تحت سلطنت خودش بود. این منطقه در واقع یه قسمتی از چاد بود، یه قسمتی از نیجر بود، یه قسمتی از نیجریه بودش. و موقعی که مستعمره شدن این ممالک و مرزها به وجود اومدش و این داستانا، قدرت سلطان‌ها کم شد و قدرت به دولت مرکزی رسیدش. این روزا ولی سلطان هنوز نفوذش رو نگه داشته. به حال ما رفتیم پله سلطان و یه کادو هم برای آقای سلطان بردیم و قصری داشتش و این داستانا، و یه عالم آدم وایسره بودن می‌خواستن ببیننش. ما رفتیم گفتیم آقا ما نمیتونیم بریم ببینیم سلطان، گفتن نه باید وایسی تو صف. هی گفتیم گفتن به حال آخر سر گفتن آره تو غریبه هستی یا این داستانا، بیا ببین سلطانم، به 10 دقیقه وقت میدیم ببینی سلطان. ما رفتیم پله سلطان گفتیم که آقای سلطان ما میخوایم بریم به سمت شرق، میخوایم بریم به سمت چاد و اجازه نمیدن به همون بریم. و آقای سلطان خیلی محبت کرد ما و به ما یک جیپ داد به علاوه 3-4 تا محافظ و ما با ماشین سلطان رفتیم به سمت شرق. رسیدیم به یه جای منطقه به نام دیفا که دقیقا جاییه که بوکو هارام بیشترین کشته ها رو به جا گذاشته و سریع از اونجا باید رد می شدیم. قبل از اینکه ما وارد اونجا بشیم، دقیقا مثلا 20 دقیقه قبل از اونجا که بریم، 15 تا ماشین دکترهای بدون مرز رو، پزشکای بدون مرز رو سوزونده بودش بوکو هارام و یه سری آدم رو گروگان گرفته بود. ما دیگه تا رسیدیم اونجا دیدیم نمیشه ادامه دادش، رفتیم توی کمپ UN و شب موندیم اونجا توی کمپ UN و فردا صبحش سوار یه ماشین دیگه شدیم و ساعت 4 صبح به سمت چاد رفتیم و وارد چاد شدیم.
چاد، همون جایی که صحبتمون رو با رضا شروع کردیم. رضا وقتی درباره چاد صحبت میکنه به یه دریاچه اشاره کرد که انگار توی 500 سال پیش جا مونده. حتی نشونه هایی که افراد یه قبیله رو از یه قبیله دیگه متفاوت میکنه هم جالبه. حتی خونه هایی که توی قبیله ها داره ساخته میشه اونا هم جالبه. بذارید یه نگاهی بکنیم هم به این قبیله ها هم به سبک زندگیشون که چطوری دارن توی این دوران زندگی میکنن.
توی چاد یکی از اتفاقات جالبی که اونجا افتادش وارد منطقه‌ش اینه، مهم دریاچه چاد. دریاچه چاد جایی که انگار توی تاریخ واقعا باقی مونده، هیچ گونه ارتباطی با دنیای خارجی نداره به خاطر اینکه انقدر سخت به اونجا رسیدن، انقدر توی سالیان سال توی قدیما باقی مونده، هنوز انگار که شما داری مثلا وارد 500 سال گذشته شدی. هیچ گونه اتومبیلی نمیبینی، بقتن اتومبیلی که میبینی ماشینایی هستن که مال مثلا UN یا مثلا مال آکسفام هستش، کسایی هستن که مثلا کمک میبرن اونجا. معمولا مردم سوار شتورن یا سوار خر و الاغن و این داستانا یا پیاده دارن میرن و جای بسیار فقیریه، ولی خب از این جهت هم خیلی از نظر فرهنگی خیلی جای جالبیه. 5 تا قبیله اونجا زندگی میکنن که مهمتریناشون بودوما، بوگورمی و کننبو هستن و اینا صورتاشون شکاف داره، یعنی از موقعی که اینا به دنیا میان روی صورتاشون با چاقو میبرن که این بهشون نشون میده که اینا مال چه قبیله ای هستن. مثلا اگه لپای 4 تا شکاف روی صورتتون روی دوپاشون باشه، روی گونه های چپ یا راستتون، این مثلا شما مال کننبو هستی. اگه مثلا این شیارها افقی باشه، مثلا بوگورمی هستی. و اینا هنوز که هنوز زندگیشون بسیار حالت بدوی داره و آدمایی که توی دریاچه چاد زندگی میکنن، چون این دریاچه بین 4 تا مملکت واقع شده، بین نیجر، کامرون، چاد و نیجریه، آدمایی که این وسط دریاچه زندگی میکنن توی این جزیره ها، هیچ کدومشون احساس نمیکنن که با دنیای خارجی ارتباطی دارن، احساس میکنن که اینا با هیچ مملکتی تعلق ندارن، اینا فکر میکنن قبیلهشون مملکتشونه. خیلی جالب بودش و من یه مقداری خیلی زیادی وقت با اینا گذروندم، چیزای جالبی ازشون یاد گرفتم. با اینکه این آدما در بسیار فقر خیلی زیاد و زندگی بدوی خیلی عجیبی دارن، ولی خب فرهنگ خیلی خیلی غنی دارن و غنی بودنشون هم به خاطر اینه که هنوز به صورت قبیله‌ای زندگی میکنن و خونه ها رو اگه نگاه بکنین، خونه های حصیره، مثلا آب روون و این چیزا اصلا وجود نداره، تازه مثلا واسه شون یه چاه زدن، نمیدونم این داستانا. خیلی خیلی جالب بودش. من خودم رسوندم به یه شهری، یکی از تنها شهرهایی که اونجا وجود داشتش به نام باگاسولا و توی کمپ آکسفام یه دونه در حقیقت مؤسسه خیریه هست که به مناطق خیلی محروم کمک میکنه، تنها جایی بودش که میتونستم بمونم. اونجا موندم و ازشون خواهش کردم به من 2-3 شب امکان موندن بدن اونجا. یکی از چیزایی که باور نکردنی بودش این بودش که خب اونجا تلویزیون رنگی وجود داشتش. مثلا بعد از 1-2 ماه من اولین باری بودش که چشم به تلویزیون افتاد. نشسته بودم اونجا داشتم غذا میخوردم، یهو تلویزیون CNN داشتش عروسی سلطنتی انگلستان رو نشون میداد و اصلا خیلی عجیب بودش که تو این منطقه‌ای که انقدر فقر و بدوی بودن رواج داره، چقدر زندگیشون متفاوته با جهان اول و مملکت‌های پولدار. و واقعا شوک‌آور بودش، اصلا تفاوت این دوتا اتفاق با همدیگه غیر قابل مقایسه بودش. به هر حال سفرم از اونجا ادامه دادم و رفتم به یک قبیله دیگه رو دیدم به نام وودابی. مردم وودابی عشایر هستن، اینا از یه جایی به جای دیگه همیشه در حال حرکت هستن و دقیقا اینا هم به جن باور دارن. چیز جالبی که توی اینها وجود داره، اینا هر روز در حال حرکت هستن، توی فصل خشک هر روز حرکت میکنن، توی فصل بارونی یه روز در میون و از یه مرتب به مرتب دیگه میرن. خونه هاشون یک خونه چوبیه که توی 25 دقیقه 30 دقیقه اینا میتونن بسازن خونه ها رو برپا میکنن. دقیقه تخت دو طبقه است و مثلا 3 تا 4 تا رو با هم دیگه ادغام میکنن میشه یه دونه خونه. همه اینا کنار هم دیگه میمونن و بعد از اون بلافاصله روز که فرداش که میشه دوباره اینا رو تمرو دوباره جمع میکنن و به سمت منطقه جدید میرن.
بار از که داشتیم صحبت میکردیم راجبه یه موضوعی صحبت کرد که خیلی خیلی جالب بود و حتی بعید به نظر میرسید که توی یک قبیلهی با اون همه درجه از سنتی بودن و عقب موندگی از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ بروز بودن، همچین صحبتی که رضا میکرد به نظر عجیب میومد. بحث حقوق زنان بود، حقوقی که توی اون قبایل داره رعایت میشه و رضا برام از اونا تعریف کرد.
باورا نمیشد رسومی که اینا دارن خیلی چیز جالبی بودش. زنها حقوقشون خیلی زیاده توی قبیله وودابی، به این صورته که زنها حق انتخاب دارن که چه مردی رو میخوان. دقیقا مردا خودشون رو آرایش میکنن، خودشون رو درست میکنن که زنها انتخابشون بکنن و زنها این حق رو دارن که حتی اگه توی بچه داشته باشن از یه مردی، با یه مرد ازدواج هم کرده باشن، میتونن مرده رو ول بکنن برن با یه مرد دیگه. و این کاملا توی زندگی اینها چیز قابل قبولی هستش و جا افتاده است توی رسم قبایلشون و هیچ مشکلی هم با این داستان ندارن. این چیز به خصوص قبیله وودابی هستش. مردات بسیار خودشون رو آرایش میکنن، خودشون رو خوشگل میکنن، زیبا میکنن، دائم میرخصن واسه زنا و سفیدی چششون و سفیدی دندونشون نشون دهنده زیبایی مرد هستش و اینا دائم شبا زیاد میخوابن، دندوناشون رو دائم میشورن که دندوناشون تمیز باشه، برق بزنه، دائم واسه زنا میرخصن که زنا رو تحت تاثیر قرار بدن. و در حقیقت اگه زن باشی که تو ازدواج هم داشته کرده باشی و بچه دار باشی، میتونی شوهرت ول بکنی بری با یک مرد دیگه، ولی یه شرط، اگه تصمیم بگیری خانوادت رو ول بکنی، اگه زن باشی تصمیم گرفتی خانوادت رو ول بکنی و بری سراغ یک مرد دیگه، بچه ها رو باید بذاری پروی شوهرت و این باعث میشه که حق بچه ها توی جامعه حفظ بشه، در حالی که به زنها یک انعطاف کامل میده که هر کاری دلشون میخواد بکنن. خیلی جالب بود، این یکی از اتفاقاتی که واسم اصلا باورم نمیشد این چیزی رو میدیدم و یکی از واقعا قبایلی بود اصلا که خیلی من تحت تاثیر قرار دارن. و متاسفانه زندگی اینها هم تغییر اقلیمی داره از بین میبره زندگی سنتی اینها رو، به خاطر اینکه همینجوری که داره صحرا بزرگتر میشه، مناطقی که اینا میتونن حرکت بکنن کمتر و کمتر میشه. در حقیقت واسه شون کمتر مراتع وجود داره که بتونن زندگی سنتیشون رو ادامه بدن. خیلی هاشون زندگی سنتیشون رو ول کردن و رفتن توی شهر و روستاها دارن زندگی میکنن و سکنا نشین شدن.
سفر رضا و تیمش ادامه پیدا میکنه تا میرسن به سودان. در واقع با ورود به سودان دو سه تا اتفاق خیلی عجیب و غریب براشون میفته که توی این بخش اولین اتفاقی که براشون افتاده رو رضا برام تعریف کرد، اینکه چطور بازداشت میشن.
مسافرت رو ادامه دادم و به سمت سودان رفتم. من تو سودان دو بار قبلا بودم و این دفعه تنها فرقش این بودش که از به جای اینکه از پایتخت یا از مناطق شمالیش وارد بشم، این دفعه از غرب داشتم وارد می‌شدم و وارد منطقه دارفور شدم. همونجور که دارفور رو شنیدین راجبش، جایی بسیار خطرناکی، سالهای سال جنگ بوده و جایی که بسیار حساسه. من مدت‌ها با دولت سودان صحبت کرده بودم، ازشون اجازه گرفته بودم که من کارم کار سیاسی نیستش و یه دونه قبایل دارفوری رو میخوام ببینیم، در راجبشون میخوام مستندی بسازیم. اینا به ما اجازه رو داده بودن، ولی متاسفانه موقعی که ما رسیدیم به سودان، خورد به داستان انقلاب سودان که بشیر از کار برکنار شد و گرفتنش بر توسط جنرالای خودش و مملکت بلبشو بودش. تا به سودان رسیدیم ما رو گرفتن و کردن تو زندان. فکر کردن ما میخواییم راجع به حقوق بشر فیلم بسازیم و این داستان. کار ما اصلا این نبودش، ما فقط میخواستیم راجع به قبیله به نام المسالیت و باشون زندگی بکنیم و تردیشن و رسومشون رو بتونیم مستند بکنیم. ما رو گرفتن 4 روز توی زندان نگرمون داشتن توی سودان و فرستادنمون پایتخت. آره توی پایتخت هم بازجویی و استنتاق و این مسائل تا اینکه به حال متوجه شدن که قصد ما قصد بدی نیستش و اجازه دادن به مسافرتمون ادامه بدیم.
یه موضوع دیگه که رضا تجربهش کرده مراسمی هستش به اسم مراسم زار که به قول خودش مثل که یه نسخه از این مراسم رو هم تو جنوب ایران توی قشم مثل که ما داریم و برگزار میشه. ببینیم توی این مراسم چه چیزی تجربه کرده رضا و چه حالا به نوعی بلاهایی سرش آوردن.
توی سودان یکی از کارهای جالبی که من کردم رفتم مراسم زار رو تجربه کردم. مراسم زار مراسمی که توی قشم هم ما داریم توی ایران. یک مایه به من دادن که منو بیهوش کرد اصلا. یک دودی توی چشام فوت میکردش خانومی. یه دودی توی چشام فوت کردش که چشامو سوزوندش و من بیهوش شدم. و من موقعی که از بلند شدم بعدن که داشتم کامرامن منم همینجوری داشت فیلم میگرفت، بعدن که داشتم چیزا رو نگاه میکردم فیلم ها رو نگاه میکردم متوجه شدم که تمام این مدت من یک سیگار تو دستم بوده و داشتم سیگار میکشیدم. من سیگار نکشیدم و هیچ وقت تو زندگیم سیگار نکشیدم، ولی اصلا باور نمیشد که تو این مدت داشتم پک میزدم به سیگار. خیلی چیز عجیبی بود مثلا.
از سودان بریم به اتیوپی. اتیوپی جای عجیبی داره که گرمترین نقطه کره زمینه، جایی که رضا باید ازش عبور بکنه و یه تجربه خیلی خیلی عجیب رو از سر بگذرونه. فکر کنید توی هوایی که 50-55 درجه سانتیگراده و گرمه، آبی که همراه داشتید هم تموم بشه. اصلا چطور میشه توی همچین فضایی زندگی کرد؟ قبایلی که اونجا دارن زندگی میکنن و تجربه‌ای که رضا از سر گذرونده خیلی جالبه.
سودان تموم شد و وارد اتیوپی شدیم. توی اتیوپی یکی از جاهایی که توی اتیوپی میخواستم برم جایی به نام دنکل دیپرشن. دنکل دیپرشن میشه گرمترین نقطه دنیا که اوریج و میانگین دما 35 درجه هستش و در طول روز دما به 50-55 درجه میرسه. جایی که قبلا در واقع دریای سرخ قبلا روشو گرفته بوده و دریای سرخ انقدر که رفته عقب، اینجا از زیر دریا اومده بیرون و توی یکی از 4 تا گسل دنیاست. جایی که پلیت ها و این بشقابای زیر زمین کنار هم دیگه حرکت میکنن و زیر زمین اتفاقات آتش فشانی میفته و زمین رو نگاه بکنین انگار که دارین روی کره مارس را میرین، اصلا انگار تو فضاست، انگار که دارین ستار وارز میبینین و خیلی جالب بودش. اصلا من تا حالا تو درجه حرارت 50 درجه رو تا حالا تجربه نکرده بودم. باور نکردنی که آدم میتونه توی همچی دمایی زندگی بکنه. انسان هایی هستن به نام آفر، قبیله آفر قوی ترین آدم های دنیا، تنها کسایی هستن که میتونن توی این منطقه دنکیل زندگی بکنن. خیلی عجیبه که اینا چون از زیر زمین آب آتش فشانی میادش بیرون و اینا از این آب آتش فشانی ارتزاق میکنن و میتونن ازش استفاده بکنن. این باعث بقای اینا توی این منطقه دنکیل میشه. پر از گوگرده و گازهای سمی و جای خیلی عجیبیه. هر چقدر من بگم تا تصاویرش نگاه نکنین نمیتونین تصور کنین من چی میگم، ولی خیلی جای عجیبیه. و توی این منطقه آبمون تموم شد. به مدت 2 ساعت حالت بقا بود قشنگ، یعنی کار به جایی رسیدش که من مجبور شدم در حقیقت ادرار خودم رو بخورم و چاره دیگه ای نبودش. و اینم قانون داره، موقعی که به این شرایط میرسین همیشه باید قبل از اینکه خیلی خیلی آب بدنت تموم بشه، اگه میدونی که قرار آب بدنت تموم بشه و دیگه همچی شرایطی داری، قبل از اینکه خیلی خیلی خشک بشی باید ادرار بکنی و ادرارت رو نگه داری به خاطر اینکه قسمت های سمیش کمتره. و آره من بلافاصله میدونستم که داره اوضاع خراب میشه، ادرار کردم و نگه داشتم ادرارم رو توی آبم در حقیقت قاطی کردم، اون ته مونده آبم قاطی کردم و تو اون دو ساعت که تو مثلا درمای، وقتی میگم دو ساعت، ممکنه مثلا دو ساعت توی گرمای 25 درجه 30 درجه یه کوچولو آب آدم سر بکنه، ولی تو 50 درجه دو ساعت بدون آب همینجوری هم داری را میری، عرق از بدنت میادش بیرون، اونجا اصلا تر یه قدمی که برمیداری انگار که داری مثلا یک کیلومتر معمولی را میری، انقدر سخته را رفتن و انرژی بره تو اون گرما. و تو اون دو ساعت داره ادرارم من رو نجات دادش که تونستم دووم بیارم و تونستیم برگردیم به کمپ و آب پیدا بکنیم دوباره. و علت اینم که تموم شدش آبمون این بودش که راهو اشتباه رفتیم و همه چی اونجا مثل همدیگه است، یعنی هر طرف که نگاه میکنی این همدیگه است، انگار که سر و تهی نداره. چون هم وسط روزم بود، آفتاب دقیقا بالای سرمون بود، نمیدونستیم غرب و شرق کجا هستش. این چیه، خیلی شرایط عجیبی بودش، کاملا شرایط بقا بود.
رضا سفرش رو به سومالی ادامه میده و در نهایت بعد از سومالی مستندش رو آماده میکنه و الان داره پخش میشه. ساختن این مستندها خیلی سخت بوده همونطور که شنیدید و دیدیم که چه تجربه هایی رو از سر گذروندن و حتما ریسک بالایی داره. ریسک بالای ساخت این مستند رو از رضا پرسیدم که یه توضیح خیلی مفصل و دقیقی داد که اگه شما هم علاقه‌مند شدید این سفر رو تجربه بکنید یا مستند بسازید، خوبه که بیشتر در موردش تحقیق کنید و سرنخش رو هم رضا توی همین صحبت‌ها بهتون میده.
این تبدیلی سریال 4 قسمته شد و داره الان توی ایتالیا پخش شده و الان هم وارد انگلستان قراره بشه و آمریکا توی ماهای آینده پخش خواهد شدش در شبکه‌های مختلف. معمولاً برای این مستندایی که من میسازم به سریالا، خب ریسک جاهایی که من میرم خیلی زیاده. نه تنها ریسک خیلی زیاده، ریسک واسه خودم زیاده، ریسک واسه آدمایی که با من میان زیاده. اینجوری نیستش که من یهو مثلا تصمیم بگیرم برم یه جا و همینجوری کوله پشتی رو بندازم رو دوشم و پاشم برم. مخصوصا موقعی که یک کانال تلویزیونی پشته و اونا میخوان تو برگردی و فوتجاتو و فیلماتو راشاتو بیاری و فیلم ساخت بشه، هزینه خیلی زیادی شده واسه این داستان. این است که ریسک و مدیریت ریسک خیلی بزرگی میره توی این داستان قبل از اینکه ما شروع کنیم هر کدوم از این سفرها رو رفتن. ساعتهای بسیار زیادی با افراد متخصص گذرانده میشه، دقیقا همه این ریسکا رو آنالیز میکنن، خودم آنالیز میکنم و اونایی رو که ریسکایی رو که قرمز هستن راه کاری واسهشون پیدا میکنیم. همیشه یک راه کاری باید باشه که اگه یه جای گیر افتادی یه اتفاقی واسهت پیش اومدش، راهی باشه که بتونی از اونجا بیای بیرون و در حقیقت مسائل سیفتی و ایمنی قشنگ رعایت میشه. این باعث میشه که تو بتونی هر چقدر که این داستان رو از اول بیشتر انجام بدی، باعث میشه که بتونی جاهای دورتر و دورتر بری و سالم و صحیح برگردی. این که بری یه جایی کاملا عقیده خوبیه، ولی همیشه باید اینو در نظر بگیری که ایمنی چیز بسیار مهمیه. یعنی هر چقدر که بودجه سریال ها میره بالاتر، به همون نسبت هم تلویزیون ها میخوان از من که این مسئله ایمنی رو بیشتر رعایت بکنم.
صحبت من با رضا به آخر خودش رسید، ولی نکته هایی که توی صحبت آخرش رضا داشت خیلی برای خود من حداقل جالب بود و آموزنده بود. تجربه ای که رضا داره از سفرهاش و از تجربه هاش منتقل میکنه، بخش عمده ایش به نظر من روی یک کلید واژه‌ای هستش به اسم ارتباط انسان ها با همدیگه، شناخت انسان ها از همدیگه، که میتونه به درک درستی از همدیگه منجر بشه، باعث میشه ما احترام بیشتری برای همدیگه قائل باشیم و همدیگه رو بهتر درک بکنیم. نکته‌ای که رضا همون رو تایید میکنه و به شدت احساس میکنم که در این دوره از زمان و این دوره‌ای که داریم زندگی میکنیم اهمیت بالایی پیدا میکنه. رضا توی آخر صحبتش در مورد سفر ماجراجویانه هم دوباره صحبت میکنه و تاکید میکنه روی انتقال این میراثی که وجود داره و فقط این که ما بریم و لذت ببریم از سفر کافی نیستش و باید بریم و منتقل بکنیم این میراثی رو که توی هر گوشه ای از این جهان، توی هر گوشه ای از این شهرها و روستاها و مناطق مختلف وجود داره. باید اینا رو پیدا بکنیم و برای نسلهای بعدی خودمون به یادگار بذاریمش.
به حال توی انتهای صحبتم میخوام بگم سفر بسیار چیز خوبیه، دیدگاه جدیدی از دنیا به آدم میده. هر چقدر که ما بیشتر سفر بکنیم، بیشتر آدمای مختلفی ببینیم، بیشتر آشنا بشیم با فرهنگ‌های مختلف رو آدم تاثیر بهتری میذاره و آدم بهتری میکنه، دیدگاه آدم رو بازتر میکنه و آدم‌ها احترام بیشتری واسه همدیگه قائل میشن، واسه فرهنگ‌های مختلف میشن، واسه فرهنگ‌های مختلف. ولی دیگه جایی میرسه که سفر تنها دیگه کافی نیستش، سفر باید یک در حقیقت هدفی هم داشته باشه. هدفش هم تفاوت اینه که سفر با اکسپدیشن، اکسپدیشن به فارسی میشه رزمارایی، سفر ماجراجویی، من شاید بگم تجربهش میتونم چیز بکنم، ترجمهش بکنم، نزدیکترین چیزی که میتونه باشه. سفر ماجراجویی نیستش که شما بری یه جا و ببینی همه چیزو برگری، اون میشه در تعطیلات. سفر ماجراجویی اینه که شما چیزی رو که میبینی بتونی بیاری و از دستاوردهات اونا رو با مردم تقسیم بکنی، اونا رو به مردم نشون بدی که دیدگاه انسانها رو نسبت به اون جایی که شما رفتی عوض بکنن. حالا مثلا در زمینه خود من به فرض مثلا همین چیزایی که من به شما گفتم راجع به تغییر اقلیم ها، تغییر دقیقت بزرگ شدن صحرای بزرگ آفریقا، این داستانا چه تأثیراتی گذاشته رو مثلا انسان ها، یا مثلا توی آمازون چه بریدن درخت ها، یا دقیقت گسترش معادن طلا چه اتفاقاتی به سر قبایل بدوی آورده. این چیزایی بوده که فرض من دست به دست آوردم و رفتم تجربه کردم اونجا و آوردم اینا رو با دقیقت آدمای دیگه تقسیم کردم و به آدمای دیگه اینو نشون دادم و سعی کردم ذهنشون رو عوض بکنم و آگاهی آدم ها رو ببرم بالا. و به نظر منم اگه کسی واقعا ماجراجو هستش و دوست داره که از ماجراجویی زندگیشو بگذرانه و ارتزاق بکنه، این کافی نیستش که پاشین برین یه جا و فقط ببینین. باید چیزی رو که میبینین و چیزایی رو که ثبت میکنین رو بتونین بیارین و به مردم دیگه نشون بدین که ذهنیت بهتری به مردمی که نمیتونن برن اونجا بده و آگاهی اونها رو ببره بالا. حالا این آگاهی میتونه فرهنگی باشه، آگاهی میتونه جغرافیایی باشه و آگاهی میتونه فیلم باشه، میتونه در حقیقت مسائل روز باشه. این تفاوت یک مسافرت ماجراجویی با یک تعطیلات هستش. به هر حال آدمایی که واقعا دوست دارن زندگیشون از این راه بگذرونن و وارد دنیای سفر بشن، همیشه به فکر این باشین که آخر سر چه چیزی رو شما میتونین، چه فایده‌ای سفر شما واسه آدمای دیگه داره. اگه قرار واسه خودتون باشه اون میشه تعطیلات و هیچ وقت شما نمیتونین از اون جهت زندگیتون رو بگذرونین، از تعطیلات تو سفر رفتین و خودتون خوش باشین و این حرفا. ولی اگه آوردین چیزایی که یافته های سفرتون رو هر جا که رفتین، اگه تونستون یافته های سفرتون رو بیارین، یا فیلم بکنین، یا کتاب بکنین، یا سفرنامه بکنین، یا صحبت بکنین راجبش، چیزی باشه که مردم ازش درسی بگیرن و به درد اونا بخوره، اینجوری شما میتونین توی از سفر نقد به عنوان شغلتون استفاده کنین.
چیزی که شنیدید قسمت 8 پادکست رادیو ماجرا بود که من احسان طریقت با کمک دوستانم در مجموعه لست سکند براتون آمادش کردیم. امیدوارم این مجموعه ها رو گوش بدیم و کمک بکنیم که میراثی که در سفر باهاش آشنا میشیم و این ارتباطی که با آدم ها میگیریم رو بتونیم منتقل بکنیم تا اثری موندگارتر برای نسل های بعدی خودمون، برای بچه ها و برای آدم هایی که بعدها میخوان راه ما رو ادامه بدن از خودمون به جا بذاریم. باز هم تولد لست سکند مبارک و امیدوارم که همیشه کنار همدیگه خوب، خوش و سلامت زندگی بکنیم.